أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث تزاحم و مرجحات باب تزاحم تمام شد. بحث مهمی است، عرض کردیم بحث تزاحم بین دو تکلیف، دو واجب. مثلا در فقه موارد زیادی رو دارد، کار برد فقهی این بحث زیاده. احکام باب تزاحم، مرجحات باب تزاحم گذشت. بعد در زیر این بحث مجموعی از نکاتی است که باز مربوط به بحث تزاحمه، اینها رو تحت عنوان تنبیهات آوردن. اینا هم بحثای خوب و مهمی است. برخیش تطبیق قوانین تزاحم و احکام تزاحمه در مثالهای فقهی که در اون تطبیقها و تفریح ها اشکالاتی هست، بحثایی شده، بخشش فقهیه، بخشش اصولیه، بخشش هم نه، استثناءاتیست، نکاتیست که در این تنبیهات، این مباحث مربوط به تزاحم مطرح میشه. اولین تنبیه این است که آیا تزاحم در ضدینی که تضادشون دائمی است جاری است یا نه جاری نیست، و مخصوص به جاهایی است که تضاد اتفاقی است، یعنی اون دو عنوان ذاتاً بینشون تضاد نیست، اتفاقاً تضاد پیدا میکنه، مثل وجوب وفاء به نذر و وجوب حج. این دو عنوان ذاتاً دانشون تضاد نیست، ولی اگه انسان نذر کرد مثلا روز عرفه در کربلا باشه مستطیع هم شد، این اتفاقا این تضاد بین اون سال برای شکل میده بین این دو تا، یا وجوب تطهیر مسجد از نجاست و نماز، بین این دو تا عنوان ذاتاً تضاحمی نیست، تضاد نیست، اتفاقی است. یه وقت انسان وارد مسجد میشه بیرون مسجد نجسه، نمازم نخونه، وقتم زیخه، میشه تضاحم، میشه تضاد. اینه بشه که تضاد اتفاقی، تضاد دائمی بین دو عنوان ذاتاً همیشه تضاد هست، مثل مثلا حرکت و سکون در یه آن، قیام و جلوس در یه آن، دو فعلی که با هم تضاد دارن همیشه در یک زمان واحد، اینا تضادهاشون تضادهای دائمی است. این چنین تضادی اگر دو واجب این گونه بود، هر دو یه عنوانی بود که با اون عنوان دیگر تضاد دائمی داشت، اینجا آیا مثلا گفت اگر وارد شهری شدی برو در اولین کار دین باشه به نماز بخونی در مسجد اون شهر، لا سافر سهلا بلدی، باز یه دلیل دیگه گفت اگر اولین وارد شهری شدی مسافر بودی اولین کار دین بری مثلا در قبرستان فاتحه بکنی بر قبور شهدا و مؤمنین، و این دوتا فعل با هم قابل جمع نیست، اولین کارش هم این باشه هم اون، نمیشه هم بره تو مسجد هم بره، این مثلا میشه تضاد. یا گفت اذا طلعت الشمس فد فلان کار کن امشه، یا گفت اجلوس، جلوس با مش تضاد داره. اگر اون دو عنوان دو عنوانی بودن که با هم تضاد دائمی داشتن، ذاتاً دو فعل دو عنوانی باشن با قید و قیودی که درشون عقد شده، اینا همیشه با هم تضاد دارن، اینجوری نیست که اتفاقی باشه مثل صلات و تطهیر مسجد و ازاله نجاست از مسجد، یا مثلا نذر، وفا به نذر و حج، اونا اتفاقا اینا در یه جا ممکنه جمع بشن، اما دو عنوانی که با قید و قیودی که در اون امر عقد شده باشه به اون دو عنوان همیشه و همواره با هم تضاد دارن، اونجا هم این بحث تزاحم جاری است. یعنی میگیم اونجا هم این دو دلیل، امر به این عنوان با امر به اون عنوان دیگر، هر دو تعارض ندارن، خارج از باب تعارضن، چون گفتیم تزاحم خارج از باب تعارضه، هر دو امر هستن ولی هر کدوم مشروط به مقدور بودن و قدرت داشتن بر آن، که قدرت داشتن میکشم اینه که اگر اون رو ترک کردی این مقدوره، عدم اشتغال به دیگری اگر اهم یا مساوی باشه. پس بنابراین اونجا هم تعارض نیست یا نه تضاد در موارد تضاد دائمی بین دو امر، بین دو دلیل، دو واجب تعارض میشه دیگه، اونجا خارج از باب تعارض نیست، داخل در باب تعارضه، حالا یا مطلقا یا فی الجمله، بین دو اطلاق تعارض هست، بین اصل دو دلیل. مرحوم میرزا ظاهر کلمات ایشون اینه که فرموده است در جایی که تضاد دائمی است تعارض بین دو دلیل. صحیح این است که اصل مطلب مرحوم میرزا درسته، که جایی که تعارض تضاد دائمی است بین دو عنوانی که متعلق دو امر قرار گرفته، تضاد دائمی اگر باشه تعارضه، ولی این خارج از باب تزاهم به این معنا که اینجا تعارض به جمله شکل میگیره، ولی این تعارض بعضی جاها در بعضی موارد از تضاد دائمی تعارض مطلقه و بالکل خارج از باب تزاهمه، در برخی از انواع تضاد دائمی این تعارض تعارض فی الجمله و جزئی و نسبی است، یعنی تعارض بین اطلاقینه نه اصل وجوبین و امرین. صحیح این تفصیل خلاصه، زیرا که دو ضدی که تضادش دائمی است بر دو قسمه، بعضی از موارد تضاد دائمی ضدینی هستند که ثالث هم ندارند، هم تضاد دائمی است هم ثالث ندارند، مثل حرکت و سکون. سکون و حرکت این دوتا که این رو ضدین حساب کردیم، اینا دیگه ثالث ندارند، انسان یا متحرکه یا ساکن. ضدینی که ثالث ندارند مثل جهر و اخفات در قرائت، نه قرائت جهری و قرائت اخفاتی، قرائت جهری و قرائت اخفاتی ضدین هم که ثالثش در نماز ثالثش اینه که اردار ترک کن، ولی در جهر در قرائت و اخفات در قرائت، این جایی که قرائت مفروضه و انجام شده، آیا امر به جهر و امر به اخفات، برای قرائتی که انجام میگیره یا جهریت یا اخفاتی است. جهر و اخفات ضدینی هستند که ثالث ندارند در فرض وجود قرائت، اینا ازدادی هستند که ثالث ندارند. ضدینی که دائمینی که ثالث نداره امر به اون دو ضد که هم تضادش دائمی است هم ثالث نداره، این دو امر بینشون تعارضه یقینا و کلن از باب تضاهم خارجه، چون این دو امر اصلشون بینشون تنافی و تکاذب شکل میگیره و تعارض میشه، چون هیچ کدوم از این دو امر نمیتونن، این دو امر نمیتونن هر دو با هم باشن، روشن نمیتونه یکی مشروط باشه به ترک دیگری، یعنی نه به شکل مطلق این دو امر میتونن باشن، چون روشن تضاد هست جمع بین ضدین نمیشه، نه به طور مشروط به نحو ترتبی بگی این مأمور به اگر او را ترک کردی، اون مأمور به اگر این را ترک کردی، اگر حرکت نکردی ساکن باش، اگر ساکن نبودی حرکت کن، این هم محاله، امر ترتبی و مشروط هم در اینجا محاله. چرا؟ چون زاد ثالث ندارن، قبلا گفتیم اونجا در بحث ترتب در ضدینی که ثالث ندارن گفتیم معقول نیست، چون تحصیل حاصله لغوه، اگر سکون حرکت نکردی ساکن باید، اگر حرکت نکرد ساکن هست امر بهش باره، چون ثالث نداره، اگر در قرائت جهر نکردی اخفات انجام میگیره خود بخود، اگر در قرائت اخفات نکردی جهل شکل میگیره، نمیتونه هر دو نباشن، یکیشون واسی باشه، مثل اگر این نبود اون یکی قرار هست، مثل نقیزه این میمونن، ضد اینی که ثالث ندارن مثل نقیزه اینن که ترک احد و هما مساوی با تحقق دیگری، اگر این شد دو تا امر به این دو تا ضدی که ثالث ندارن نه به نحو مطلق ممکنه، چون جمع بین ضدین محاله، مقدور نیست، نه به نحو مشروط و ترتبی ممکنه، چون تحصیل حاصله و لغبه. قبلا گفتیم ترتب در ضدینی که ثالث ندارن اینجا معقول، یکی از شرایط ترتب این بود که ضدین فعلین متضادین ثالث داشته باشن، بتونه مکلف هر دو رو ترک کنه. که میگه امر ترتبی اینجا فایدهش اینه که میگه هر دو رو ترک نکن، اگر اون رو ترک کردی این عقلا انجام بده، اون جایی که اگر اون ترک کرد این خودش انجام میگیره، این امر ترتبی هم لغوه، تحصیل حاصله. پس در موارد تضاد دائمی از نوع اول که ثالث ندارن، نه امر مطلق به ضد این معقوله، نه امر ترتبی و مشروط به ترک دیگری به ضد این معقوله، هر دوش نامعقوله. پس یکی از این دو امر قطعا باستی نباشه، یا هر دو نباست باشن یا یکیش نباست باشن. میشه تعارض، تعارض مطلق، یعنی دیگه جا ترتب هم به درد نمیخوره، چون ترتب اینجا معقول نیست. خبرای ترتب هم کسی قبول کنه اینجا به درد نمیخوره. امر مشروط هم نمیتونیم از این دو تا دلیل استفاده کنیم، همچنان که امر مطلق نمیشه استفاده کرد چون مقدور نیست، امر مشروط هم لغوه چون تحصیل حاصله، تعارض میشه، هر دو امر ساقط میشن. واقعا اگر از خارج علم داشته باشیم که یکی از این دو تا مثلا واجبه، اونم باز حالا کلال یکیش ضروریه، خلاصه هر دو امر یه تعارض پیدا میکنن و ساقط میشن. و چیزی ثابت نمیشه بر مکلف، میشه داخل در بحث تعارض مطلقا. پس در نوع اول از تضاد دائمی که ثالث ندارن، دو دلیل، دلیل دو امر مطلقا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، و وجوب احدهما بالخصوص اگه بخواد ثابت بشه دلیل دیگری میخواد، از هیچ کدوم از این دو تا دلیل نمیشه استفاده کرد. وجوب احدهما، احدهما هم که ضروری الوجوده چون ثالث ندارن. امر تخییری هم اینجا لغوه، شارع امر تخییری هم اینجا نخواهد کرد، چون احدهما ضروری الوجوده چون ثالث ندارن. امر تعیینی معقوله، اونم دلیل میخواد، این دو تا تعارض کردن. امر تعیینی به احدهما معقوله، ولی این هم دلیل میخواد، مطلق دو تا دلیل تعارض کردن از باب تضاهم خارج میشه. این روشن، این مقدار همه قبول کردن از مرحوم میرزا و دیگران. بحث در قسم دومه، تضاد دائمی میان دو فعلی، دو واجبی که ثالث دارن. تضاد دائمیه، یعنی جه با هم جمع نمیشه. مثلا این مثالی که گفتیم اولین کار در سفر که رفتی به شهری، مثلا برو دو رکعت نماز بخون مسجد بخون، یا اولین کار اینه که برو کاری که مضاد با نماز قابل جمع نیست، این اولین کار یا این باعث میشه یا اون، هر دو با هم تضاد دائمی دارن، ولی ثالث دارن، نه این انجام بده نه اون. اینجوری نیست که یکی از این دو تا ضد ثالث داره، این هر دو رو ترک کنه کار سومی رو انجام بده، خوب بشه اولین کارش. جایی که تضاد دائمیه ولی ثالث داره، یا گفت اگر فجر شد راه برو، اگر فجر شد بشین، این نشستن و راه رفتن با هم تضاد دائمی داره، ولی شیخ ثالث هم داره، نه راه بره نه بشین بخواب یا یه کار دیگه کنه. و بنابراین جاهایی که تضاد دائمی است ولی این تضاد دائمی ثالث هم داره، اینجا دوتا امر، اصل دوتا امر میتونه فعلی باشه ولی به نحو مشروط، اینجا ترتب دیگه معقوله چون ثالث داره. در جایی که ضد این ثالث داره، قبلا گفتیم ترتب معقوله، اثرش هم اینه که میگه هر دو رو ترک نکن، اگه اون رو ترک کردی این میشه واجب، اگه این رو ترک کردی اون میشه واجب، دوتا امر مشروط ترتبی به هر دو ضد، مشروط به ترک دیگری معقوله، تحصیل حاصل نیست، لغو نیست، چون معنی میکنه از اینکه هر دو رو ترک کنه امر ترتبی. خب پس به لحاظ دو تا وجوب مشروط، دو تا وجوب علی تقدیر ترک دیگری، دو وجوب تعیینی به دو طرف، به دو ضد، هر کدام مشروط به ترک دیگری، به این مقدار از وجوب تعیینی، بین این مقدار از مدلول دلیل دو امر و دو واجب، این مقدار تعارض درش نیست. بنابر امکان ترتب که درستم هست، امکان ترتب این دیگه تعارض نیست، این مقدار خارج از تعارضه، داخل در تضاهم میشه به معنا، یعنی این دیگه این مقدار تعارض نیست. ولی بحث اینه که اینجا چون تضاد دائمی است، اتفاقی نیست، اون اطلاقی که گفتیم، اطلاق هر یک از این دو امر و دو وجوب برای حالت اشتغال به دیگری، این اطلاق در اینجا هست، پس میشه تعارض جزئی بین اطلاقین که مرحوم میرزا در اون این تعارض رو در همه در ما تعارض در تضاهم تضاد اتفاقی هم میگفت، دلیل اطلاق داره. ما با اون مقید لبی این اطلاق رو از کار انداختیم. اون مقید خلاصه بحث اینه که این مقید لبی اینجا هم هست، پس تعارض نیست در تضاد دائمی دو واجبی که ثالث دارن و قابل ترک هستن هر دو، مثل این مثال هایی که زدیم. این هم مثل تضاهم، مثل تضاد اتفاقی است، مثل نذر و حج، وجوب وفا به نذر و حج، مثل ازاله و نماز. چطور اونجا میگیم تعارض نیست اصلا طبق مسلک سوم؟ نه تعارض مطلق هست بین دو تا وجود، نه تعارض نسبی هست بین اطلاق سو وجوب تعیینی. اگر اون تعارض جزئی رو در کل موارد تضاهم گفتیم، خب برای اینجا مثل همون است. ولی اگر در کل نگفتیم، که نگفتیم دیگه در مسلک سوم، گفتیم تعارض نیست حتی جزئی. چرا؟ چون هر تکلیفی مشروط به قدرته، و مقصود از قدرت که قید لبی تکلیفه، اعم از قدرت تکوینی بر فعل و عدم اشتغال به واجب مساوی یا اهم، اینم قید شده در تکالیف با همون اخذ قید قدرت، این قیدم اخذ شده، چون اشتغال به واجب دیگری که مساوی یا اهم باشه، اینم یه نوع عجز عرفن، یا به تعبیر دیگر این لغوه که مولا بخواد خطابش رو مطلق کنه، همجور که لغو خطابش در موارد عجز مکلف بیاره و از کنه، چون انبعاث معقول نیست، اینجا هم که مکلف مشتغل به واجب دیگری است که مساویس یا اهم، مولا این بحثش رو مطلق کنه، این هم لغوه، یا ترجیح مرجوح و راجعه اگه او اهم باشه یا اگه مساوی باشه، لغوه این اضافه، این بحث به این اون هم همه اندازه ملاک رو تحصیل بکنه برای مولا، چرا جذبش کنه به این طرف. این قید عدم اشتغال به واجب مساوی او اهم را ما اخذ کردیم در لبن در همه عوامر، و لذا گفتیم در موارد تضاهم با اخذ این قید دیگه تعارض جزئی بین اطلاقین هم نیست، چون دیگری اگه مساوی یا اهم باشه که این مشروط، یا هر دو مشروطن اگر هر دو مساوی باشه، اگر هم نباشه این مطلق اونی که مشروطه، هیچ وقت دو تا اطلاق با هم جمع نمیشن تا تعارض بین اطلاقین شکل بگیره. و جایی هم که شک داشته باشیم، احتمال بدیم این مساوی باشه، احتمال بدیم اهم، هر کدوم این احتمال بیاد، تمسک به عام در شبه مصداقی هست، همونجوری که گفت دو تا اطلاق به فعلیت نمیرسه تا بشه تعارض حتی جزئی، حتی بین دو اطلاق. خب طبق این مبنا اینجا هم باید بگیم که تعارض نیست. اصل دو وجوب مشروط که اشکالی نداره، اطلاق هم که نیست، که اون وجوب دیگر که یا مساویه یا اهم، اگر مساوی و اهم بود که مشخص، اگر مشکوک هم بود که مساویس یا اهمه، هر دو در دو طرف مشکوک بودن، بازم تمسک اطلاق شبه مصداقیه، اطلاقه، نمیشه به هیچ کدوم تمسک کرد، بنابراین تعارضی نیست حتی فی الجمله. ولی مرحوم شهید صدر اینجا رو استثناء کرده، گفته ما که اون مقید مسلک سوم که مال ایشون بود در حقیقت، طبق مسلک سوم اینجا رو میخوایم از تعارض از تذبیم، اینجا اون حرف مرحوم میرزا اینجا درسته، یعنی در جایی که تضاد دائمی است و ضدین هم ثالث دارن، اینجا اون تعارض فی الجمله بین دو اطلاق، اطلاق دو دلیل تمامه. حتی بنابر مسلک سوم اون تعارض شکل میگیره، بین اصل دو تا وجوب تعارض نیست، یعنی وجوب هر کدوم در فرض ترک دیگری یقینا هست، چون اون گفتیم خارج از تعارضه، اون مقدار بنابر امکان ترتب خارج از تعارضه، ولی بین اطلاق دو تا دلیل تعارضه. یعنی اینجا اون اطلاقی که گفتیم نمیشه بهش تمسک کرد، چون اون مقید لبی هست، با وجود اون مقید لبی جایی که احراز بشه مقید که اطلاق نیست، جایی که احراز هم نشه شبه مصداقی مقیده، اون حرف اینجا جاری نیست. خلاصه این تنبیه اول این میشه، میخوایم بگیم اینجا چون تضاد دائمیه با تضادهای اتفاقی فرق میکنه، و این که مرحوم میرزا آمده تضاهم را در تضاد اتفاقی قرار داده، در تضاد دائمی شنگو در تضاد دائمی تعارضه، این اصل این توجه مرحوم میرزا درسته، گرچه برایشون اشکال شده، گفتن چه فرق داره دائمی باشه یا اتفاقی. علتش اینه که وقتی تضاد دائمی شد، وقتی تضاد دائمی شد عرفاً وقتی بین این دو عنوان مأمور و به این عنوان و اون عنوان تضاد دائمی هست، عرفاً امر به این عنوان در حقیقت دلالتی داره بر نفی مانعیت اشتغال به دیگری، و اینکه اون مانع دائمی موجود نیست، و الا این رو مقید میکرد این امر رو. وقتی میگه وقتی برید در را سافرت الی بلدن، اول کارت این باشه که مثلا برید در مسجد نماز بخونی، اون را دلیل دیگه میگه اگر سافرت اولین کارت این باشه که برید در مثلا جبانه و مقبره فاتحه بخونی برای ارواح مرحومین و مدفونین شهدا، این دوتا با هم عرفن هم تعارض داره، میگن بالاخره اول کدومه، یا اینه یا اون. عرف هم اینجا همینه میفهمه، فهمیده این هم اول این باشه هم اول اون، نمیشه تعارضی میفهم بین این دوتا دلیل، که یا باید تخییر باشه احدهما، و نمیگه اینجا بین این دو دلیل هیچ تعارضی نیست، بلکه تعارض رو حس میکنه. ببین چرا، نکته این چیه که تعارض رو انسان حس میکنه اینجا؟ اگه گفت طلع الفجر امشه را برو، اگه طلع الفجر بشین، یا فلان کار دیگری بکن که ضد مشیه، فصل رکعتین، این دوتا با هم قابل، چون تضاد دائمی دارن گرچه ثالث دارن، ولی چون تضادشون دائمی است، خود امر به این با امر به اون دوتا امر مطلق، عرف هم حس میکنه این دوتا به تنافی با هم دارن، نمیشه هر طور مأمور به باشه، چون اینا با هم تضاد دائمی دارن، یکی مقدور نیست، هیچگاه مقدور نیست جمع بین این دوتا، نه که اتفاقا مقدور نیست، تو بگیم اون قید و قدرت که هست لبن اونجایی که مقدور نیست اون یکی میشه واجب، اونی ترک کرد اون میشه مقدور، این ترک کرد اون میشه مقدور، اگر متساویان باشن، اگر اهم باشن اون یکی مطلقه، اینا اینجا نمیگن، عرف اینجا میگه این دوتا با هم تعارض داره، اطلاقشون تعارض داره، عرف این تعارض رو قطعا حس میکنه و میگه اولین کار بالاخره یا اینه یا اون، نمیشه هر دو باشه، هر دو که نمیشه مطلقا باشه، و اگر مقصود اینه که اگر او رو ترک کردی این رو انجام بده و اگر این رو ترک کردی، پس این دوتا امر رو باید مشروط میکرد، مقید میکرد مطلقا، چرا مقید نکرد؟ چون این تضاد همیشگی است، همیشه این قید هست، این قید رو باید میابرد، چرا نیابرد؟ این که نیاورده معنیش اینه که اون نیست، پس داره اصل او رو نفی میکنه. مطلق اینه قرار داده، با اطلاق او منافات داره، اونم مطلق البته با اطلاق این منافات داره، بین این دو تا اطلاق تعارض درست میشه. عرفاً این تعارض در اینجا هست، اینه نباسته انکار کنه کسی که واقعاً ذوق عرفی اینجوری میگه، میگه وقتی دو تا عنوانی که تحت تو دلیل امر آمد گرچه منفصل از همه این دو تا، ولی این دو تا بینشون تضاد دائمی هست، دو عنوانی است که هیچ وقت با هم جمع نمیشن، قابل جمع نیستن برای مکلف، هر وقت بخواد امتثال کنه این یکی رو باز اون یکی رو ترک کنه، این باز مقید میکرد اگر مقصود واجب مشروط متساویان بودن، اگر هم مطلق بود یکیشون رو باید مقید میکرد، اون یکی رو مطلق قرار میداد، این یکی رو مقید میکرد، که هر دو رو مطلق قرار داده، بین این دو تا اطلاقا عرف هم تعارض ایجاد حس میکنه، تنافی حس میکنه، که هر دو مطلق قرار داده شدن چرا باز یکیشون رو اقلا مقید میکرد، هیچ کدوم رو مقید نکرده، این یه نوع تعارضی عرف هم حس میکنه اینجا. وقت تحلیل این وجدان عرفی مسئله، خب هر کسی وجدانش، تحلیل مسئله اینه که باید ببینیم اون نکته و ملاکی که ما تعارض رو در تضاد اتفاقی نفی کردیم اون چگونه اینجا جاری نیست. اون نکته این بود، میگفتیم در جایی که تضاد اتفاقی است مثل نذر و حج و ازاله نجاست از مسجد و نماز که اتفاقا با هم تضاد پیدا میکنن، اونجا گفتیم چون قید قدرت عقد شده لبن در همه که تکالیف و قید قدرت رو هم توسعه دادیم، گفتیم شامل عدم اشتغال به واجب دیگری که مساویس یا اهم، اونجا هم قدرت که انهو نیست، وقتی کسی مشتغل به واجب دیگری باشه که اونم واجب مثل همین ملاکش هم مثلا فعلیست مساویس یا اهمه، اونجا هم این آقا مقدور نیست، اون قید قدرت خود به خود اونجا اون قید رو میاره، واجب رو مشروط میکنه اگر احراز بشه اهمیت یا مساوات، اگر هم نشه شبه مطلقیه مقید لبی میشه که باز اطلاق فعلیت پیدا نمیکنه، تعارض پیدا میکنه. اون بیان نکتهش این بود که قدرت قیده در هر تکلیفی لبن، یا از باب حکم عقل یا از قیدیت یا از باب اون استظهاری که مرحوم مرزا میگفت، توسعش هم از باب لغویت بود، گفتیم لغو مولا بخواد مثل که خود در مورد عجز لغو بعث، چون این به آز ممکن نیست، در مورد اشتغال به واجب مساوی یا هم لغو اون قید لغویت هم این قید رو این قدرت رو توسعه میداد و این رو هم قید قرار میداد، قید لبی قرار میداد. اونجا اگر کسی میگفت که خب این را چرا شما قید قرار دادید، بگید شارع خودش این قید را احراز کرده، قید قرار نداده، همون قدرت تکوینی را فقط قید قرار داده، اهم بودن را شاید با خود این خطاب بخواسته بیان کنه که این اهمه از هر خطاب دیگری، این را میگفتیم اونجا جواب پاسخ میدادیم که اینکه این تمام نیست، این حرف دو تا نکته اونجا گفته شد اگر یادتون باشه در بحثای گذشته، یکی که گفته شد این که اگر بخواد شارع بگه این اهمه، این معناش اینه ناظر به قضایای خارجیه باشه، به واجبات دیگرش باشه، تک تک واجباتش رو حساب کرده بگه این از همه شون اهمه و این قضیه رو میکنه خارجیه، با اینکه قضایا حقیقیه است، یعنی ممکنه یه واجب رو یه وقتی قرار بده مولا تو از این اهم باشه، فرضش که قضیه حقیقیه معناش اینه قضیه مفروضه است، فرضش که محال نیست اینجوری واجبه، بلکه ما میدونیم بالاخره بعضی از واجبات از واجبات دیگه اهمه، پس باشتی این را قید قرار بده، عقد کنه قید بده، وقتی چون قضایا مجعول به نحو قضایا حقیقیه نه خارجیه ناظر به عواملی که کرده تا حالا یا خواهد کرد در ما بحث، بگیم مثلا ظهور داره که از همه اونا اهم، باشتی به نحو قید به نحو قید، چون فرض اهمیتش ممکنه و معقول این فرض، پس باشتی عقد کنه این عدم اشتغال به اهم یا مساوی رو به نحو قضیه حقیقی قید قرار بده، وقتی قید قرار داد دیگه میشه شبهه مصداقیه مقید، یکی این بیان بود، یه بیان دیگر هم بود اونجا. میگفتم اصلا این تکالیف در مقام بیان، همونجوری که در مقام بیان اینکه کجا تو قادری، کجا قادر نیستی، نیست در مقام بیان اینکه نسبت به هم چه نسبتی دارن اهم بیان، در مقام بیان اینم نیست. اینم مفروض الوجود عقدش میکنه به همه قید، خود مکلف بره تشخیص بده که چه واجبی اهم عند الشارع، چه واجبی اهم. جوری نیست که بخواد خودش هم این قید رو انجام بده، در مقام بیان از این جهت نیست. این دو تا نکته اونجا ذکر شد برای اینکه چرا قید عدم اشتغال به واجب آخر مساو و هم قید لبی عقد میشه به همه قضیه مقدرت الوجود حقیقیه، مثل قید قدرت، بلکه این توسعه همون قید قدرته. اینجور که اونجا گفت چرا این رو باستی به نحو قضیه حقیقیه مقدر الوجود قید قرار بده تا بشه شبه مصداقیه مقید اخذ شده لبیه در موضوع حکم. نکتهش این بود که اگه بخواد این قید قرار نده خودش متصدی بشه برای نفیش، همه جا باید قضیه خارجیه باشه و باید در مقام مقایسه با بقیه واجبات باشه، که نه این مقام درسته نه قضیه خارجیه درسته، هر دوش خلاف ظاهره، خلاف ظهور قضایا در حقیقیه بودن. ولی رو این قید رو باید به هم مقدر الوجود اصل کنه، مثل قید خود. این تحلیلی بود که اونجا کردیم برای اینکه چرا شبه مصداقیه میشه، چه وقت شبه مصداقیه میشه، یا که قید اخذ بشه، چه وقت قید اخذ میشه و نفی نمیشه با اطلاق، جایی که قضیه حقیقیه باشه این قید باید اخذ بشه و الا میشه قضیه خارجیه و این خلاف ظاهره، بلکه اصلا عدله در مقام این جهت هم نیستن که مقایسه با هم دیگه بشه. این دو تا نکته بود که اونجا ذکر شد. هر دو نکته در جایی که تضاد دائمی است جاری نیست، یعنی جایی که تضاد دائمی است و این دو تا عنوان بالاخره هر دو با هم قابل جمع نیستن، در هیچ وقت هیچگاه این دو تا واجب قابل جمع نیستن با هم، اینجا خود تضاد دائمی قرینه میشه برای اینکه مولا این قید را خودش نفی کرده با این اطلاقش، میخواد نفی کنه، چون اگر این قید بود چون دائما هست مثل قضایای حقیقی است، باز این قید را قید میکرد میآورد، چون تضاد دائمی است. یعنی اگر این مزاعی تکلیفی که مولا جعل کرده همیشه مزاحم دائمی داره، یه واجب دیگری هم واجبه که مساوی یا اهم از این، اگر این مزاحم دائمی داشت و همیشه میشد مقید به عدم اشتغال به اون به جهت این تضاد دائمی، مثل قضایای مثل قیود حقیقیه میشد که واسه میآوردش واسه من بیان میکرد، مانند قضایای حقیقیه چطور قیودش قیود حقیقیه دائمی است عقد میشه، اینا باز عقد میگم اگر نرفتی نماز بخونی در مسجد، برو در مثلا مقبره شهدا و فاتحه بخون، اولین کارت او باشه. این مثل اون تضادهای اتفاقی نیست که احراز اهمیت و مساوات رو واگذار کنه قیدش به مکلف، قیدش رو عقد کنه واگذار کنه به مکلف، مکلف داره خودش تشخیص بده، چون دائمی همه جا این قید هست. خب از این قید رو میگفت، این در حکم قیود دائمی قضایای حقیقی است که باستی بیان میشد. درسته اینجا خارجیه شده، ولی این خارجیه در حکم حقیقی است به منزله قضایای حقیقی، چون دائمی است این تضاد، چون دائمی شد اینجا بر مولا بود که بیان میکرد که این وجوب من که گفتم اولین کار این باشه، جایی که اون کار انجام ندید ولی اگر اون انجام دادید نه این واجب مشروط که اون مساویه با اینه مثلا یا اهم، باید این قید بیان میکرد. عرف میگه مولا اینجا که خودش متصدی شده که این قید را احراز کنه که هست یا نیست، جاهایی که این تضاد دائمی است خود مولا واسه ابلاغود احراز کرده که امرش مطلق قرار داده نسبت به اون ضد دائمی، مثل نقیزه اینا چه در باب نقیزه این مولا وقتی چیزی رو امر میکنه معنیش اینه که نقیزش نمیخواد و در نقیزش ملاک نیست، ملاک در این طرف، اینم همینجور. عرف اینجا مثل اونجا نیست که تضاد اتفاقی است و اون قید قدرت که لبن عقد شده خود مغلف میره هر جا تشخیصش بده باشه، تطبیقش میده هر جا نباشه خب نیست دیگه، مقیده. جایی که شک کنه شبه مصداقیه مقید میشه، اینجوری نیست، یه چون دائمیه مثل قیود قضایای حقیقی است. ولذا چنین اطلاقی در دو تکلیف بالفعل هست، تمسک به عام در شبه مصداقیه اینجا دیگه نیست. اینجا عدم اشتغال به اون واجب دیگری که همیشه این قید را میخواد، این امر به اولی، امر به نماز در مسجد به عنوان اولین کار مسافر که وارد یک شهری شده مثلا، این قید را همیشه میخواد که اگر نرفتی در قبرستان شهدا فاتحه بخونی، یا برعکس امر به این که اولین کار تو باشه این باشه که این کاره. این اول نمیشونه هر دو باشه، یکی از این دوتا باستی باشه اول، هر دو چون این چون معلومه نمیتونه هر دو باشه. اگر دو تا اگر امر به این کرد و مقیدش نکرد یعنی اون نیست، امر تعیینی به این کرده مطلقا، این اطلاقش نفیه، اطلاق او رو میکنه، قطعا نفی اطلاق او رو میکنه، چون اینجا تضاد چون دائمی است. اگر این قید بود واسه این قید رو میگفت، نمیتونست واگذار کنه به مکلف، چون هیچ جا نیست این اطلاق، همیشه این قید بوده. اگر اون واجب مساوی بود یا هم بود همیشه این مقیده، یک جا هم مطلق نخواهد بود، مثل عدم اطلاق در قضیه حقیقی است، هیچ جا فرض نداشته باشه، چون مثل اونه. ولذا ظهور پیدا میکنه این عدم اخذ این قید در این که این اطلاق در این طرف هست، یعنی در اون طرف اطلاق نیست، اون اطلاق اون طرف همینجور، چون مقیدش نکرده به عدم نماز خوندن در مسجد، ظهور پیدا میکنه در اینکه این یکی مطلق نیست، اون یکی مطلق نیست، هر کدوم از این دو اطلاق اطلاق دیگری رو نفی میکنند اینجا عرفاً به این نکته‌ای که گفته شد. پس اون نکته در حقیقت اخذ اون مقید لبی اینجا نیست به نفع قضیه حقیقیه، چون این مثل قضایای حقیقی است، لازمش این نیست که قضیه خارجیه بشه، بلکه این یه نوع قضیه خارجی است که در حکم قضیه حقیقی است. و اگر مقید بود مطلق نبود واسه این قید رو اخذ میکرد و منافات با این قضیه حقیقی است نداره به اصطلاح دیگر. بنابراین اطلاق تا تمام میشه، همونجوری که گفتیم عرفاً این این اطلاق درسته، عرفاً هم وقتی به عرف بگی که اولین کارت این باشه، اولین کار میشه که ضد این باشه، میگه این دو تا با هم اطلاقاشون تعارض داره، هم اول این باشه هم اول اون، هر کدوم داره اطلاق خودش اثبات میکنه و نفی اطلاق دیگری رو میکنه، باشه اون میگه من مطلقم، چه اون انجام بدی چه ندی من هستم، میگه میگه چه اون انجام بدی چه ندی من مطلقم، عرف اینجوری میفهمه دیگه. اگر این مطلق نبود از این قید میذار، چون هیچ جا این اطلاق شکل پیدا نمیکنه، به خلاف وجوب وفاء به نذر یا وجوب حج، اونجا اطلاق پیدا میکنه جایی که این اتفاق تضاد شکل نمیگیره. بنابراین عرف هم این تعارض را گفته میشه، عرف هم اینجا این دوتا اطلاق رو منافیه و هم میبینه، یعنی میبینه هر کدوم نفی دیگری رو میکنه، چون اگر دیگری مساوی یا اهم باشه و قید بود واسه این قید رو میآورد مولا، چون همیشه این قید وقت هست، یعنی که یه جا هست یه جا نیست، چون همیشه هست قیودی که همیشه هست مولا با ظاهر اطلاقش اینه که اونا رو واسه بیان کنه، اگه بیان نکرد معنیش اینه اون قید همیشگی نیست، با اینکه همیشه این قید هست. این خلاصه بیان ایشون که چرا حق با مرحوم میرزاست در جایی که تضاد بین دو واجب دائمی است ولی ثالث داره، لغو نیست دوتا امر، چرا اینجا اون نکته ای را که گفتیم که تمسک به عام در شبه مصداقیت و قید لبن عقد شده به نحو قضایای حقیقیت مجعولات شارع نه به نحو قضایای خارجی که ناظر به هم باشه، چرا اون نکته را اینجا نمیگیم و میگیم بین اطلاق این تعارض داره؟ نکتهش اینه، وقت لازمه اینه که اگر دوتا اطلاق اینجوری درست شد دیگه تمسک به عام در شبه مصداقیه نشد، اگر احد الاطلاق این اقوا بود از دیگری باستی به اون اطلاق اخذ بکنی، یعنی قواعد باب تعارض را باستی فی الجمله جاری کنی، اگر احد الاطلاق این اقوا بود از دیگری، حتی اگر دیگری اهم بود مثلا این اطلاق باستی اخذ کنی، دیگه قواعد باب تعارض را بر این دو اطلاق با استفاده کنیم. ولذا یه لازمه ای داره این حرف ایشون، لازمش اینه که ما در موارد تزاحم بین دو واجبی که تضاد میان اونها دائمی است بایستی احکام باب تعارض را جاری کنیم، یا جمع عرفی کنیم به اخذ به اون اقواهما، یا اگر اقوا نبود مثلا اگر جمع عرفی تخییر که عرف بگه اینجور ها تخییر انسان استفاده میشه، دو تا وجوب مشروط، چون این هم خودش یه جمع عرفی است در اینجور موارد، کسی بگه دو تا واجب مشروط به ترک دیگری، هر دو واجب هست ولی هر کدوم مشروط به ترک دیگری، که همون امر تخییری است. امر تخییری حالا یا شرعی یا عقلی، دو تا واجب مشروط هر کدوم به ترک دیگری، اگر این رو جمع عرفی دونستیم این رو قاعده جمع عرفی قرار بدیم. اگر احدهما اقوا بود اطلاقش از دیگری عموم بود، اون اطلاق بود مثلا، یا نکته برای اقواییت بود، بگیم اون مطلق دیگری مشروط وجوبش. اگر هم نبود هیچ کدوم از این دو تا، نه جمع عرفی تخییر بود نه احدهما اقوا بود از دیگری، میشه تعارض بین دو اطلاق و تساقط، مقداری که ثابت میشه از نظر نتیجه باز هم دو تا وجوب مشروطه که همون تخییره. از باب اصل عملی تعیین نفی میشه و رجوع میشه به اصل عملی در نفی تعیین، اونجایی که مقتضای اصل عملی نفی تخییره. بنابراین تعارض فی الجمله را، تعارض جزئی را بین اطلاقین در مواردی که تضاد دائمی است ولی ثالث دارد دو زد، این را باستی قبول کرد حتی طبق مسلک سوم، فضلا از مسلک دوم که این تعارض را، تعارض فی الجمله را همه جا قبول داشت. صلی الله علی محمد و آله.